جمع شما یارانه همدل پیامکی بخوانیم. از دوست خوب ما حدیث نمازی از مشهد نوشتند که آیات قرآن سرچشمه هدایت و راه نمایی است و کلماتش معدن ارشاد و رحمت است. کسی که میخواهد سعادت و خوشبختی هر دو جهان را داشته باشد باید با قرآن مأنوس باشد.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست. این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست. این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست. کلام جاودانه این کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما دوستان شنونده. در بخش بعدی برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. در این برنامه تفسیر آسان سوره احقاف را آغاز می کنیم. به سرزمین قوم عاد احقاف می گفتن به خاطر آنکه شنزار بود. انشاءالله در آیه 21 به ماجرای قوم عاد خواهیم پرداخت، اما اینک به تلاوت و ترجمه آیات یکم تا سوم از سوره احقاف گوش فرا می دهیم.
حمیم
ها میم.
تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم.
نزول این کتاب از جانب الله شکست ناپذیر حکیم است.
ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون.
آسمان ها و زمین و آنچه را که بین آنهاست را به حق و هدفمند و برای مدتی معین آفریده ایم، ولی کافران از آنچه به ایشان هشدار داده شده روی گردانند.
این سوره نیز مانند 28 سوره دیگر قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز می شود و همانند آنها پس از این حروف سخن درباره اهمیت و عظمت قرآن است. گویا خداوند می‌خواهد بگوید من از همین حروف الفبا که در اختیار شماست کتابی تألیف کردم که شما از آوردن مشابه آن عاجزید و این بهترین دلیل بر معجزه بودن قرآن است. تأکید بر نزول قرآن از سوی خداوند عزیز و حکیم که در آیات متعدد قرآن آمده بیانگر جایگاه این کتاب آسمانی است که عمل به تعالیم آن موجب عزت و اقتدار انسان می شود، زیرا همه تعالیم و آموزه های قرآن بر اساس علم و حکمت است و هیچ سخن یا دستور گزافه‌ای در آن یافت نمی شود. نه فقط کتاب شریعت، بلکه نظام طبیعت نیز بر پایه حق آفریده شده و بر اساس برنامه و زمانبندی مشخصی اداره می شود و هر چیز در این نظام جایگاه خاص خود را دارد. بدون شک نه در کتاب آسمانیش کلمه ای بر خلاف حق وجود دارد و نه در مجموعه عالم خلقتش چیزی ناموزون و مخالف حق یافت می شود. همه موزون، سنجیده و همراه با حق است. اما همان گونه که این آفرینش سرآغازی داشته، سرانجام و سرآمد معینی نیز دارد که با فرارسیدن آن دنیا فانی می شود. البته کسانی که وجود خدا یا بعثت پیامبران را انکار می کنند به آیات خداوند در قرآن و نظام آفرینش و هشدارهای عقل و وحی بی اعتنا هستند. آنها از حق می گریزند و از آن روی بر می گردانند. در نتیجه خود را از هدایت الهی محروم می سازند. مؤمنان خداجو، از این آیات 5 نکته می آموزیم. اول این که قرآن کلام خداست که بر قلب پیامبر نازل و بر زبان آن حضرت جاری شده است. نکته دوم این که نظام طبیعت و قوانین شریعت هر دو بر اساس حق و حکمت است، زیرا هر دو از خداوند عالم حکیم نشأت گرفته است. نکته سوم این که در نظام آفرینش انحراف، نادرستی و بیهودگی راه ندارد. نکته چهارم این که آسمان و زمین و تمام هستی دارای زمانبندی مشخص و فرجامی حساب شده هستند و هیچ امری به صورت اتفاقی و تصادفی رخ نمی دهد. و نکته پایانی این که تمام هستی در مسیر حق حرکت می کند. تنها انسان است که می تواند با انتخاب مسیر نادرست از جاده حق منحرف شده و به بیراهه برود. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرًا یا ربی، شکرًا لدیت قلبی، شکرًا و دربی، شکرًا یا ربی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا نورت دربی، شکرًا شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اروزگانی هستیم که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه در وادی نور و قرآن. موضوع بحث ما اسامی و صفات قرآن در خود قرآن کریم بود و از جمله صفت محفوظ. در این زمینه مطالبی بیان شد و معنای این واژه و این کلمه و ساختارهای گوناگون آن را در قرآن در محضر شما عرض کردیم. اون چرا که به عنوان نتیجه این مباحث می توانیم بیان بکنیم این است که محفوظ وانگهی که صفت برای قرآن بیان شده است در سه آیه از آیات شریفه این کتاب الهی بدون معنا هست که از همه چیز محفوظ است. حفظه من کل شی، این که ما محفوظ بودنی از همه چیز را در دل واژه محفوظ که صفت قرآن است ادعا میکنیم، نیازمندی دو چیز است اثبات این مطلب. مطلب اول و موضوع اول آن است که آیا چنین چیزی در خود قرآن کریم هم بیان شده است، یعنی چیزی که با عنوان محفوظ توصیف شده باشد و منظور محفوظ بودن از همه چیز باشد، و دوم این که گستره معنایی محفوظ بودن از کل شی چی چیزی است و مراد ما که میگوییم قرآن محفوظی از همه چیز است یعنی چی. و اما درباره نکته اول، خداوند در سوره مبارکه انبیا آیه 32 درباره آسمان این گونه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا السماء سقفا محفوظا. در این آیه شریف خداوند آسمان را به عنوان سقف محفوظ توصیف کرده است. آسمان سقف است و این سقف با سقف‌های دیگری، سقف خانه‌ها و سقف حتی کاخ‌ها و سایر سقف‌هایی که انسان می‌تواند تصور کند، این است که این سقف سقف محفوظ است. محفوظ بودن این سقف بدین معنا است که از همه چیز محفوظ است. هیچ دستی و هیچ قدرتی و هیچ راهی به این سقف محفوظی که منظور آسمان باشد وجود ندارد. پس در این آیه شریفه خداوند آسمان را به عنوان سقف محفوظ من کل شی توصیف کرده است. پس ما تا اینجا به این مطلب می رسیم که گاهی صفت محفوظ اگر برای شیئی و برای چیزی بیان می شود، بدین معنا هست که اون شیء از همه چیز محفوظ است. محفوظ بودنی از همه چیز متناسبی با خود اون شیء، یعنی هر شیئی، مثلا یک سقفی اگر شما می گویید محفوظ است، بدین معنا است که دستی به اون نمی رسد، هیچ دستی به اون نمی رسد. و یا اگر می فرمایید میوه محفوظ است، بدین معنا است که هیچ دستی به اون نمی رسد، هیچ آفتی او را تهدید نمی کند. اینجا علاوه بر دست منظور آفت هم هست. پس ما متناسب با خود اون شی هرگاه صفتی به عنوان محفوظ برای شی آورده شود، بدین معنا هست که اون شی از همه آسیب ها و اموری که متناسب با اون شی هست در امن است و در امان است و در حفظ است. هیچ آسیبی، هیچ دستی به او نمی رسد و او را تهدید نمی کند. این در رابطه با مدعای اول، که پس در خود قرآن کریم گاهی محفوظ بودن به معنای محفوظ بودنی از همه چیز است. و اما این که قرآن کریم به عنوان صفت محفوظ توصیف شده است و به عنوان شیء محفوظ و این صفت را خداوند برای این کتاب بیان فرموده است، به چه معنا هست و معنای محفوظ بودن قرآن من کل شیء چیست؟ آن را در برنامه پیش رو در محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض خواهم کرد. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که امروز با ما همراه بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. با قسمت دیگر از مجموعه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه این هفته از اهمیت ازدواج و ضرورت آن در سبک زندگی اسلامی با شما سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، همونطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، غریزی و حتی دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می‌شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. ازدواج بدون هدف و نسنجیده همانند قرار دادن پایه ساختمان بر زمین سست و لرزان است که مسلماً محل اطمینان بخش برای بنای ساختمان زندگی نخواهد بود. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان با موضوعاتی نظیر کیفیت روابط زناشویی، رضایت زوجین و تأثیر آن بر سلامت خانواده جلب شده است. همینک آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است، بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و ارتقای کیفی آن است. در این زمینه مباحث چون نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی و همچنین مسائل روحی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. خوبان همراه، حال سوال این است که چرا ازدواج اهمیت و ضرورت دارد؟ آیا شما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ با کم تأمل در این مورد متوجه خواهید شد که ازدواج در مرحله اول پاسخ به یک نیاز طبیعی و غریزی از راه درست و مشروع است. نیاز جنسی چنان سرکش است که اگر به موقع و از راه درست ارضا نشود، می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. به طوری که نه تنها جسم بلکه وضعیت روحی و روانی و شخصیتی انسان را تحت تأثیر قرار دهد. در منطق قرآن کریم ازدواج با وجود آورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با مودت و تراوت است. منشأ گرایش مرد و زن و یکدیگر و انس آنها همانا مودت و رحمت است که خداوند بین آنها برقرار کرده و این علاقه و مهر خدایی چیز فراتر از تمایلات غریزی است. ازدواج روان پر التهاب و مضطرب جوان را به ساحل امنیت و آرامش نزدیک می کند و باعث می شود که زن و مرد در کنار هم با نشاط روحی و روانی زندگی مشترک را آغاز کنند. عزیزان، همانطور که می‌دانید زن و مرد در گوهر اصلی آفرینش یعنی انسانیت دارای هویت مشترک هستند، اما از نظر روانی و جنسیتی با هم تفاوت دارند. البته این مسئله هرگز به معنای عیب و نقص یکی و کمال دیگری نیست. وجود همین تفاوت‌ها میان زن و مرد موجب چرخش امور خانواده و اجتماع می شود و می تواند راه را برای رسیدن به تعادل مطلوب در جامعه هموار کند. این تمایزات سبب گرایش زن و مرد به هم می شود و در این گرایشات زمینه رفع بسیاری از نیازهای آنها فراهم می گردد. پیام آفرینش این است که هیچ کدام از مرد و زن امتیازات طبیعی خود را دلیل برتری خود بر دیگری نداند و یا امتیازات طبیعی طرف مقابل را دلیل بر نقصان خود نبیند. زن و مرد هر یک در هویت انسانی خود مستقل هستند، اما در خانواده و در تعامل با یکدیگر وضعیت‌های متفاوت پیدا می‌کنند. در زندگی مشترک طرفین هم باید به هویت انسانی یکدیگر و هم به طبیعت جنسی و روحی متفاوت هم احترام بگذارند. در این صورت هر کس جایگاه خود را به عنوان زن و یا شوهر می‌پذیرد و آرزو نمی‌کند در جای دیگری باشد. اریک فروم، روانشناس آلمانی، پس از بررسی تفاوت دنیای زن و مرد می‌گوید: زن و مرد می‌توانند یکدیگر را بفهمند و مکمل هم باشند، ولی هیچگاه نمی‌توانند مثل هم شوند و این به علت تفاوت‌هایی است که در وجود آنها نهادینه شده است. خوبان عزیز و شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی آماده پخش است که به اتفاق هم بشنویم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم.
ازدواج در اسلام خیلی مهمه. درجه اهمیتش هم به گونه ایست که وقتی انسان ازدواج میکنه حتی اعمال عبادی او متفاوت میشه. در روایتی داره که رسول خدا فرمودند که رکعتان یسلیهما المتزوج افضل من 70 رکعه یسلیها ازهر. یعنی دو رکعت نمازی که یک انسانی که همسر اختیار کرده اقامه میکنه از 70 رکعت نماز کسی که هنوز همسر اختیار نکرده فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون انسان وقتی ازدواج میکنه در پرتو ازدواج و تأمین نیاز غریزه جنسیش به یک آرامش، به یک صفا و به یک آمادگی بالاتر و توفیق افزونتری برای ارتباط گرفتن با خدا نائل میشه. آدمی که ازدواج میکنه در واقع یک نوع زمین سازی برای ارتباط با خدا پیدا کردن مییابه. ببینید، انسان وقتی ازدواج کرد ایثارگر میشه، از خود گذشته میشه. اصلا به تعبیر بعضی از عرفا مفهوم وحدت رو جور دیگری درک میکنه، یگانگی و همراهی و عشق و محبت و علاقه و مهر و
خوبان همراه. بدون تردید بیشتر کشاکش های خانوادگی، بیتفاوتی ها، خانه‌گریزی ها و بدبینی ها به دلیل فقدان آرامش روانی در کانون خانواده و عدم تأمین نیازهای عاطفی و روانی است. به عبارت فقر عاطفی عامل اصلی این معضلات است. لذا با توجه به این حقیقت میتوان گفت که همسران برتر در سبک زندگی اسلامی کسانی هستند که در زندگی خانوادگی از بیشترین آرامش روانی برخوردارند و وجودشان ارزشمندترین منبع رحمت و مودت است. از این رهگذر بیشترین نقش متوجه وجود پرمهر و شخصیت آرام بخش زن است. بنابراین یکی از مهمترین دلایل ازدواج و تشکیل خانواده رسیدن به آرامش روحی و عاطفی است که در کانون گرم خانواده تحقق می‌پذیرد. یکی دیگر از دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج نیاز به رشد و کامل شدن است. عبور از مرحله کودکی و رسیدن به بزرگسالی نیازمند دستیابی به هویت تازه است که در سایه ازدواج و انتخاب همسر پدید می آید. ازدواج این حس را در فرد به وجود می آورد که انسان مستقل است و به مرحله بزرگسالی رسیده است. لذا سعی می کند که نقش خود را به عنوان یک زن و یا شوهر بهتر ایفا کند. دختر و پسر از طریق ازدواج و بسیاری از دلمشغولی های دوران تجرد خود پایان می دهند و در شرایط جدید سعی می کنند تجربیات تازه به دست آورند. روانشناسان معتقدند که ازدواج روحیه آشفته و پرتلاطم جوان را آرامش می بخشد. این مسئله زمینه می شود تا در سایه آن جوانان با قرار آرامش به سوی مقاصد والاتر و مهمتر پیش بروند، چرا که با امنیت حاصل از ازدواج راه رسیدن به تعادل روحی و روانی در انسان فراهم می شود و این تعادل آدمی را به سوی تلاش ها و فعالیت های سازنده تر سوق می دهد. البته اگر ازدواج موفق و انتخاب صحیح تحقق یافته باشد. خانم دکتر نوابی نژاد، روانشناس ایرانی، می گوید دختران و پسران پس از دوران بلوغ و در دوران جوانی، ضمن آن که در صدد رسیدن و استقلال فکری هستند، برای جبران نواقص خود و تأمین نیازهای بیشمار خیش به سوی ازدواج گرایش پیدا می کنند تا با گزینش همسر شایسته موجبات رشد و تکامل خیش را فراهم کنند. هنگامی که فرد در کانون یک زندگی مشترک قرار می گیرد، در سایه انس و الفت و روابط صمیمانه بیشتر احساس مسئولیت می کند. زندگی خود را هدفدار می بیند و از ثمرات کسب و کار و تلاش خود در خانواده بهره می گیرد. دوستان عزیز، حفظ عفت و پاکدامنی از دیگر ضرورت‌های ازدواج است. ازدواج و تأسیس کانون خانواده برای سلامت و امنیت جامعه مفید است و به طور مسلم زمینه ارتکاب جرم و بزهکاری را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که در آموزه‌های اخلاقی اسلام بر ازدواج تأکید فراوان شده است و در حدیث از پیامبر بزرگ اسلام آمده است که با ازدواج نیمی از دین انسان کامل می‌شود. استمرار و بقای نسل نیز از دیگر انگیزه هایی است که ضرورت ازدواج را در جوامع بشری مطرح می کند. غالب انسان ها علاقه دارند که نسل آنها استمرار یابد و فرزندان از خود داشته باشند. البته زنان در این مورد انگیزه قوی تری دارند و آن به خاطر وجود حس مادری در آنهاست. روابط عاطفی میان والدین و فرزندان نشاط بخش و آرامش دهنده روح و روان انسان است و این روابط عاطفی با ازدواج و در دوران خانواده شکل می گیرد. عزیزان، آنچه بیان کردیم از جمله دلایل اهمیت و ضرورت ازدواج بود، اما چه عامل سبب استحکام و دوام خانواده می شود؟ و عبارت چه زمانی می توان گفت که ازدواج موفق صورت گرفته است؟ پژوهشگران می گویند ازدواج موفق ازدواجی است که در سایه آن زن و مرد هر دو مسیر تعالی را طی کنند. مرد نیاز دارد فراسوی شغل و حرفش با عنوان یک انسان از نظر روحی و معنوی رشد کند. زن نیز نیاز دارد که در کنار شریک زندگیش زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی‌های درونی خود را هموار سازد. زن و شوهری که به علایق و تمایلات یکدیگر توجه نشان می‌دهند، در حقیقت یک رابطه عاطفی مستحکم را پایه‌ریزی می‌کنند. اما این هدف میسر نمی‌شود مگر اینکه در انتخاب شریک زندگی دقت و توجه لازم را داشته باشیم. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های مختلف را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در برنامه آینده از آن سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان، بدرود.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بیگانه، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که به آمر پلیس خبر میدن یک خانواده کلشان خودکشی کردن و از بین این خانواده تنها یک نفر زنده مانده که در بخش مراقبت‌های ویژه در شفاخانه بستری است. بعد از 10 روز شکوفه تنها بازمانده خانواده به هوش می آید و آمریت پلیس از اون می خواهد توضیح بده چه اتفاقی افتاده و چی باعث شده کل خانواده اونا دست به خودکشی بزنند. شکوفه برای اونا تعریف می کنه که فردی به نام تیمور باعث همه ای اتفاقات است. شکوفه تعریف می کنه که او خواهر شیما یک روز که در بازار راه می رفتن با تیمور آشنا می شن و تیمور به شیما خواهر شکوفه ابراز علاقه میکنه. بعد از مدتی مزاحمت‌های تیمور آغاز میشه و از شیما میخواهد همراه او بگریزه. وقتی میبینه شیما با این کار مخالفت میکنه، آزارهایش بیشتر میکنه. از اونجایی که پدر شکوفه ناجور است و در جای افتاده، مرد دیگه نیست تا از اونا حمایت کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
همیاری که به او روزا فکر میکنم، میبینم که من چقدر ساده بودم. فکر میکردم به همین راحتی همه چیز جور میشه. هی بیچاره شیما، 2 روز موبایل شیما گل بود و ما خاطره سوده بودیم. روز سوم بود که در خانه ما را زدن. من دروازه را واز کردم که تو؟
بله؟
تو چه قسمی؟
چه قسمی خانه خودتان را پیدا کردم ها؟ میبینی؟ آمدم درست دان درازی خانه تان. شیما کجاست؟
تو با شیما چی کار داری؟
با شیما کار دارم شکوفه جان. با همه چیز محترمانه باشه، خوش ندارم پیش همسایه آبرو ریزی کنم. و شنیدمم که خانواده آبرو داری هستن.
گوشکا، شیما نمیخوای خودت ببینه، برو مزاحم نشو.
شیما نمیخوای یا تو؟ خب میدونم این کارا کلش پلان خودت هست، میفهمم.
نه کار من نیست، شیما خوش نداره تو رو ببینه.
پروانه داره، برو صدایش کو بگو بیایه. چرا استاد هستی؟ خودش بیایه ای چیزا رو به من بگویه.
خودش خانه نیست، من برات گفتم آلی برو.
فکر کردی من اشتاک هستم؟
چی از جان ما میخوای تو؟
گوش کن، قال مقال نکن. خواهرت به من قول ازدواج داده، نمیتونه با احساسات من بازی کنه. نمیشه به یک نفر قول ازدواج بدی بعد از اون پشیمان شوی. میشه؟ اگه یک نفر که تو خودت همین کارا میکرد چی سداشی شکوفه خانم؟
تو اصلا میشنوی که من چی برات میگم؟
شنیدم.
کر شدی؟
کر نشدی.
گفتم شایما خانه نیست. حالا هم گروت گم کن برو گم شو.
آرامتر. کلگی صدایت میشنوم. من خب میدونم شایما خانه است. برو صدایش کو بیای. بگینه خودم میایم داخل
نیست.
گوش کو خودم میایم داخل خانه پیش مادرت هر چیزی که نباید بگویم میگم.
یعنی گفتم چی؟
همین که شنیدی. همین که شنیدی برو صدایش کو.
آلی گریه نکن، میگم بالاخره رفت؟
رفت.
آره چرا گریه میکنی؟ چی برات گفته که قدر پریشانت ساخته ها؟
شکوفه، تیمور میگه باید با من بیایی.
یعنی چی؟ کجا؟ میری ماموریت پلیس، همه چیز برشان میگی. حق نداره مزاحم ما شود.
نه، ماموریت پلیس نه.
چرا؟
فایده نداره. تیمور یک آدم روانی، سه آدم دیوانه است. ما رو میشناسم.
خدا شایما تو نباید بترسی، او هیچ کاری کردن نمیتونه، فقط گپ میزنه.
خودت رو دیوانه میشم. اگه بخوای آبروی ما رو ببره من چی کنم؟
بلکه هر کاری که دلش هست میکنه. مگه آبروی ما دست اوست؟ برش بگو که دستت خلاص، برو هر کاری که دلت هست بکن. باور که فقط گپ میزنه، میخوای چی کنه؟ خب میگه آمدم خواستگاری برم ندادن دختره، چی دیگه گفتم میتونه؟
میترسم.
اصلا نترس شایما جان. چرا میترسی؟ تو نباید با تهدیدهای او بترسی. اصلا نباید تیمور جدی بگیری. اگه بازم مزاحم خود ما شد میری ماموریت پلیس و کل چیز میگیم و خلاص. میگیرنشه.
نمیشه.
خدا
اگه پلیس منو مقصر بدونه چی؟
یعنی چی؟ چرا تو باید مقصر باشی؟
همه چیز بر علیه من شکوفه.
من نمیفهمم تو از چی گفت میزنی. واضح بگو چی شده.
خدا تیمور از من
چی؟
از من عکس و فیلم داره.
چی؟ تو چی گفتی؟ عکس و فیلم؟ یعنی چی؟ چه عکسی؟ چه فیلمی؟
یک روز کشیشته بودیم هم رایم گفت میزدیم. موبایل از من گرفت. بعد از زود برم گفت که کل عکس و فیلم های من برای خودش ارسال کرد. گفتم چرا این کارا کردی؟ گفت در خونه که دلم برای تنگ میشه اینا رو سیر میکنم. چند باری هم که در دکانش رفته بودم دروازی دکانه بسته کرد، گفت که باش که کس مزایم ما نشه. باز اونجا چند قطع از ما عکس گرفت، گفت اینا یادگاری میمانه.
تو چی میشه ایمان؟ چی کردی تو؟
میفهمم نباید به او اعتماد میکردم. باور که اصلا فکرشو نمیکردم که قص میشه. من دارم دیوانه میشم.
تو چی کردی شایی؟ من فکر نمیکردم که یه آدم قدر روانی باشه.
آدم خطرناک.
از همونه میگه که آبروتانو میبرم.
خیلی خطرناکه. آلیا من از خطر همون اکس و فلم هم برای تهدید میکنه.
خب که این طور چرا نامده پیش پلیس؟
راستش شایما ترسیده بود. با وجود او عکس ها و فیلم های شخصی میترسید که خودش متهم شناخته شده.
او میخواسته از عکس ها و فیلم ها سوء استفاده کنه.
ای کار کرد. وقتی دید شایما بازم به محلی میکنه، عکس ها و فیلم هایی که از شایما داشته در فضای مجازی پخش کرد.
خب
کل آشنا و فامیل فیلم ها و عکس ها رو دیدن. هر روز زنگ پشت زنگ. از طرف دیگه حال پدرم روز به روز بدتر شده میرفت. به خاطر آبروی رفته ما از خانه ما برآمده نمیتونستیم.
خدایا چه گناهی کردیم؟ چه گناهی کردیم؟ خدایا هیچ قسمتی بود که گرفتار شدیم. دیدی که چی گدی؟ دیدی که بابا چی گدی؟
آبروی مرا بردی، بی آبرو کردی دختر.
مادر جان من خدا من میخواستم قسمی شم.
گناه شیمان نیست مادر، یادم یک شیطان است.
تمام شد رفت دیگه، آبروی ما رفت.
نه نه هنوز تمام نشده.
یعنی چی؟
از چی گپ میزنی شیما؟
امروز زنگ زد گفت که اگه با ما نگروزی یک بلای سر خانواده دیگه.
یا خدا یادم نیست، باور کنین که شیطان است.
چه بلایی؟ میگم باید بریم پیش پلیس.
خود با متهم هستی، باز پیش پلیس بریم؟ چی بگویی با؟ نمیگه این دختر چرا با این بچه دوست شده بود؟
مادر من دوستی با یادم نداشتم.
کی میخوای گپ تو را باور کنه دختر؟ وقتی از تو در موبایلش عکس و فیلم داره، چه قسمی میخوایی ثابت کنی که با یادم دوستی و رابطه نداشتی؟ من که بیخی از زندگی سیر شدیم، خاک در سر زندگی. سیکو نه پیسه داریم، نه آبروی داریم، نه جایی برای رفتن داریم، نه کس و کار داریم که بداد ما برسه. پدرتم که لخم گوش دو گوش خانه افتیده، مریض و ناجور و ناتوان، بیچاره درد کشیده رئیس. خدایا
منظور خودت از این گپا چی هست؟
باور کنین دیگه واقعا تحملشو ندارم. سله شدیم از این زندگی، سیر شدیم، هیچ امید به آینده دیگه ندارم. چند روز دیگه از گشنگی میمریم، تلف میشیم. پدرت روز به روز هم شده رئیس، نه دوایی، نه دارویی، نه غذایی. میگم چطور است که کل ما با هم یک جایی بماریم؟
چی؟ مادر شما چی میگینا؟
مام از این زندگی سیر شدم، اقدر این مدت عذاب کشیدم، اقدر رنج کشیدم، اقدر گریان کردم که بیخی حالم از این زندگی به هم میخورم.
خدا میگم یک مقدار دوا از قدیمای پدرت مانده، یک کود است برای کلگی ما بس است. بلکه چشم از دنیا بسته کنیم، از شر زندگی خلاص شویم، بیخی بیغم میشیم از این زندگی،
مادر.
از شر آدم ها،
یعنی کلگی با هم خودکشی کنیم.
نامشه هرچی میخواییم بانید، ولی باید این کار بکنیم، دیگه چاره بر ما نمانده.
شب مادرم نان جور کرد، یک نان مزه‌دار. هرچی که در خانه داشتیم از مواد خوراکی تمام شده بود.
خب
همونایی که داشتیم جور کرد و دور هم خوردیم. بعد از شام هم تابلت ها رو خوردیم و خواب کردیم. از او به بعدم دیگه از تیمور خبر ندارم. وقتی که به اوش آمدم شفاخانه بودم. آلی کل خانواده خود از دست دادم و تنها شدم.
صبر کن دختره، صبر کن، داغ سنگینی است. تو هم تشویش نداشته باش، دکان تیمور در بازار به من نشان بدی، من خودم به حسابی آدم رسیدگی میکنم.
آمش سویم میترسم، میترسم که اگر بفهمم از زنده ماندیم و با شما همکاری کردم کدام بلایی سرم بیاره.
شکوفه جان تشویش نداشته باش، ما نمیمانیم اتفاقی برای خودت بیفته.
ولی آمش سویم او یک آدمه.
گوش کو، تو نشانش نشته کو، دیگه شب بان به عهده من.
بسیار خوب آمیر صاحب.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعدی شنونده باشید.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و دوست داشتنی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را عزیزان شرمنده پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره و خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد که به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ضربان بوده باشین، ما در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیزم بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روماتیسمی و مفصلی یعنی آرتروز یا فرسودگی و کهنه شدن مفاصل صحبت کردیم که اگر یادتان باشد صحبت‌ها و موضوعات بسیار ارزشمندی در این قسمت انجام گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. بحث با خانم دکتر که امروز هم در خدمتشان هستیم ادامه می‌دهیم، اما شما قبل از او آدرس‌های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام خانم دکتر.
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامی و شنونده های محترم.
خب خانم دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه ما و شنوندگان عزیز ضربان در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل بحثی در مورد بیماری آرتروز یا کهنه شدن و فرسودگی مفاصل بدن داشتیم. امروز اگر لطف کنین یک خلاصه و کلیاتی از صحبت های جلسه قبل بگوین بسیار ممنون میشیم تا شنوندگان عزیز ما در جریان مسائل و موضوعات قبلی قرار بگیرن.
من خدمتتون در جلسه گذشته ذکر کردم که آرتروز در یک کلام به معنای فرسودگی غضروف، فرسایش غضروف در اثر کار زیاده. البته باید ذکر کنم طبق در واقع مطالعات جدید ذکر میشه که فرسایش غضروف در اثر کار زیاد تنها عامل ایجاد آرتروز نیست، بلکه التهابی که در داخل مفصل هم اتفاق میفته ازش به عنوان آرتروز قلمداد میشه.
بله،
باید ذکر کنم که در واقع آرتروز عوامل مختلفی در ایجاد اون دخیل هست. مهمترین فاکتور رو در جلسه گذشته خدمتتون ارائه دادم، فاکتور ژنتیک هستش، ولی در بعضی از موارد آرتروز این فاکتور ژنتیک چیزی تا حدود 60% موارد در یک زمینه مستعد ژنتیک، در کنار این فاکتور ژنتیک یک عامل فشار بیش از اندازه روی مفصل زمینه ساز ایجاد آرتروز هستش. حالا یه سری عواملی هم هست در ایجاد آرتروز نقش دارن. مهمترین فاکتوری رو که جلسه گذشته خدمتتون ذکر کردم فاکتور سن بود. دومین فاکتور در واقع چاقی ذکر کردم.
بله.
فاکتور اختلالات آناتومیک مفصل هستش. طور مادرزادی ذکر شد، فردی که در واقع اختلال در رفتگی مادرزادی مفصل لگن رو داشته باشه. سری در واقع فاکتورهای تغذیه‌ای رو ذکر کردم، نقش کمبود فاکتور ویتامین C و ویتامین D رو ذکر کرد. یه سری فعالیت‌های شغلی بیش از اندازه ذکر شد که در ایجاد آرتروز دخیل هستش.
سپاس مجدد دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در جلسه قبل بحث ما روی اقدامات و کارهای پیشگیرانه و وقایوی بود که چه کارهایی باید صورت بگیره و مد نظر باشه تا جلوگیری و پیشگیری از وقوع و مصاب شدن به این مریضی در میان مردم شویم، که البته وقت برنامه به پایان رسید و بحث ما ناقص ماند. با توجه به ارزش و اهمیت بحث وقایه و پیشگیری، اگر محبت کنین دکتر صاحب مجدداً این بحث مفصلتر و کاملتر برای شنوندگان ما داشته باشین، مخصوصاً این که گفتین که آرتروز یک مریضی غیر قابل علاج است، یعنی نمیتونیم مریضی را کاملاً معالجه و درمان بکنیم. لذا میخواییم در مورد کنترل و اقدامات مراقبتی از شما بشنویم.
دقیقا صحبت کاملا صحیح. آرتروز یک پدیده غیر قابل برگشته. شنونده‌های عزیز باید بدونن که در واقع کسی که به آرتروز مبتلا شد باید جلوی پیشرفت آرتروز گرفته بشه. آرتروز یک پدیده غیر قابل برگشته.
بله.
حالا چیکار کنیم که به آرتروز مبتلا نشیم؟ مهمترین فاکتور کاهش وزنه. در مورد زانو، در واقع از اونجایی که 2 تا 3 برابر فشار در حالت ایستاده روی زانو که یکی از بزرگترین مفاصل تحمل کننده وزن بدن هست، پس به شنونده های عزیزم توصیه می کنم که کاهش وزن داشته باشن. باید ذکر بکنم همونطوری که اگر مریضی در واقع شنونده محترمی چاق باشه، در واقع آرتروز هم داشته باشه، نتونه در واقع ورزش کنه و زمانی هم ما به بیمارمون، به شنونده های عزیزمون ذکر نمی کنیم زمانی که درد دارن برن ورزش بکنن، چون ورزش فعالیت فیزیکی سنگین یک لود بیشتری رو در واقع به مفصل وارد میکنه، علائم فرد رو تشدید میکنه. من توصیه میکنم که در کنارش در واقع به یک متخصص تغذیه مراجعه کنن، میزان رژیم غذاییشون رو تنظیم کنن، غذاهاشون رو تشکیل بدن از میزان مصرف سالاد و سبزیجات که در واقع فیبر بیشتری در واقع داره توی غذاهاشون. این فیبر بیشتر باعث میشه که حجم معده رو در واقع پر بکنه و بیمار به طور کاذب یک احساس سیری کاذب بهش دست بده، میزان در واقع مصرف غذاییش رو به حداقل برسونه.
بله.
ولی خواهش میکنم شنونده های عزیز با متخصص تغذیه هم در تماس باشن.
خب اولین فاکتور مسئله چاقی و زیاد بودن وزن بدن بود که اشاره کردین باید کنترل شوه و تلاش برای کم کردن وزن بدن و لاغر کردن باید صورت بگیره. فاکتور دوم چیست دکتر صاحب؟
فاکتور دوم که امروزه به همه در واقع ما باش گریبانگیر هستیم، نحوه نشستن ما و نحوه زندگی آپارتمان نشینی ما هستش. همونجوری که مستحضر هستیم، من یکی از فاکتورهای اتیولوژی که در ایجاد آرتروز رو دخیل دونستم در واقع بالا و پایین رفتن از پله، تارزانو نشستن. پس تا اونجایی که در واقع برای شنونده های از ما مقدور هست، حداقل از پله بالا و پایین برن و فرم نشستن 2 زانو و 4 زانو رو به حداقل برسونن.
بله.
و هنگام در واقع صرف غذا در فعالیت‌های دیگه شون استفاده از در واقع پشت میز نشستن، روی مبل راحتی نشستن و وضعیتی که در واقع زانوها در معرض خم شدن طولانی مدت به طور مکرر قرار نگیره، استفاده از وسایل در واقع بهداشتی، توالت‌های فرنگی اگر براشون مقدور هست، اگر براشون مقدور نیست استفاده از یک سری توالت‌هایی که در واقع آماده هست روی توالت‌های معمولیشون قرار داده میشن که حداقل فشار وارد در واقع به روی مفصل زانو و مفصل لگن وارد بشه.
بله.
و حتی اگر برای شنونده های عزیز ما امکان استفاده از مبل صندلی وجود نداره، در وضعیتی که زانو در وضعیت راست باشه، یعنی در وضعیت خمیدن طولانی مدت، خم شدن طولانی مدت قرار نگیره، چه بسا رانندگی طولانی مدت هم که در واقع راننده های عزیز ما حدود 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت رانندگی میکنن و این در وضعیت خم شدن طولانی مدت هست، زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
تا تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله مواردی که ما بهش نیاز داریم، موادی مثل منیزیم و زینک و کلسیم هستش. مکمل‌هایی وجود دارند در داروخانه که این مواد رو با هم دیگه دارن، یعنی هم کلسیم دارن، هم زینک دارن، هم منیزیم دارن. اگر شما به هر سه این مواد با هم نیاز دارید، به راحتی میتونید از این نوع مکمل‌ها استفاده کنید که در واقع باعث بشه که همزمان هر سه اونها رو به دست بیارید. اما اگر فقط به یکی از اونها احتیاج دارید، از فرم ترکیبیش استفاده نکنید. هر یک از اینها به تنهایی در دسترس هستن. شما هم میتونید منیزیم رو که به صورت ساشه های دایرکت تهیه شدن استفاده بکنید که در واقع به راحتی مستقیما روی زبان ریخته میشن و از سطح زبان جذب میشن. اگر بهتون توصیه شده فقط از منیزیم استفاده بکنید، میتونید از این ساشه ها استفاده کنید. روی رو ما برای بسیاری موارد در بدنمون نیاز داریم، هم برای سلامت استخوان ها، هم برای رشد، هم برای سلامت ناخن و مو به زینک احتیاج داریم. ولی یادمون باشه که مصرف بی‌رویه روی هم میتونه مسمومیت فلزی در بدن ما ایجاد بکنه. پس اول میزان نیازمون رو مشخص بکنیم و بعد اگر اون رو از طریق غذاهای معمول دریافت نمی‌کنیم، از مکمل‌های روی استفاده کنیم. مکمل‌های روی هم انواع مختلف دارن. ما مکمل‌های روی رو به شکل کاملا ساده داریم، یعنی فقط حاوی سولفات روی هستن، یا اینکه روی رو به همراه بقیه موادی که ممکن هست در بدن ما نیاز باشه. در این موارد ممکن هستش که شما کلمه پلاس رو همراه روی بشنوید. بعضن هم روی رو با ویتامین C همراه میکنن تا جذب اون رو بالا ببرن. اما روی رو شما میتونید با مصرف تخم مرغ، آجیل، غذاهای دریایی، جگر و گوشت قرمز هم به دست بیارید. اگر با تمام اینها روی شما تأمین نشده و شما نیاز دارید از مکمل استفاده کنید، حتما با داروساز در داروخانه مشورت کنید، مواد غذایی خودتون رو براش بشمرید تا او برای شما تعیین کنه که به کدام میزان از روی و کدام نوع رویی که به صورت مکمل تهیه شده نیاز دارید. روی از جمله موادی هست که در بسیاری از مکمل‌ها وجود داره و ممکن هستش که شما با نام‌های مختلفی که مکمل تهیه کردین در چند مکمل دارین از روی استفاده میکنین. حتما مواد تشکیل دهنده مکمل رو که مصرف میکنید بخونید و میزان روی موجود در اونها رو با همدیگه جمع بزنید تا از مصرف بیش از اندازه روی در واقع پیشگیری بکنید.
تشکر سپاس شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه، محترمه دکتر سید رضا میرفیضی، متخصص امراض روماتولوژی بودیم که یک تعریف از ماهیت و شرایط بیماری داشتن، یکی بیماری غیر قابل معالجه قطعی است و نمیتونیم او را درمان قطعی بکنیم اما باید کنترل و وقایه لازم صورت بگیره صحبت شد. راجع به اقدامات وقایوی و کارهای حفاظتی و پیشگیرانه هم صحبتهای خوبی صورت گرفت که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. به عوامل و دلایل مختلف هم اشاره شد. باز هم این بحث با هم تعقیب میکنیم. در خدمت خانم دکتر هستیم. خانم دکتر، ممنون از حوصله و توضیحات خوب شما. در بخش دوم برنامه امروز